ساعت 18 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
عندليب
به نام خدا. سلام و درود فراوان به پیشگاه یکایک که شما شنوندگان فرهیخته. روزها و شبها سپری شدن و یک بار دیگه فرصت اون شد که ما از طریق امواج رادیو ایران میهمان شنونده های فرهنگ دوست و هنرشناس برنامه عندلیب بشیم. به همراهی با شما هرچند در این دقایق کوتاه افتخار میکنیم. لطف کنید و تا انتهای برنامه ما رو تنها نگذارید. سعی می‌کنیم در فرصتی که برنامه عندلیب برای ارتباط با شما و ارتباط با دنیای هنر موسیقی در اختیارمون قرار میده، بهترین استفاده رو ببریم و این ارتباط سگانه رو به بهترین شکل ممکن برقرار کنیم. و بدون شک شما میتونید، چرا که شنوندگان دقیق و فهیم عندلیب بهترین و شایسته‌ترین کسانی هستند که درباره کیفیت این کار نظر بدن. مثل همیشه ما ازتون میخواییم که اگر در مورد برنامه عندلیب، حالا چه درباره بخشای مختلف اون و چه در خصوص موضوعات مورد بررسی در این برنامه نظری دارید، لطف کنید و نظرتون رو به اطلاع همکاران من برسونید. راه‌های برقراری ارتباط شما با ما هم نسبت به قبل هیچ تفاوتی نکرده. دوستانی که ارسال پیامک براشون راحت تره میتونن با سامانه پیامکی 3900 در ارتباط باشن. شماره تلفن‌های برنامه یعنی 220-486 و 225-009 هم در اختیار کسانی هستش که ارتباط تلفنی رو بیشتر میپسندن. و بزرگوارانی که در فضای مجازی فعالن میتونن از طریق صفحه من و یا سایت رادیو ایران به نشانی رادیو ایران نقطه IR وارد بخش مربوط به گروه فرهنگ و بعد برنامه عندلیب بشن و این ارتباط رو برقرار کنن. از شما شنوندگان فهیم و هنردوست سپاسگزارم که عندلیب رو از رادیو ایران برای شنیدن انتخاب کردید. به بخش گفتگویی برنامه عندلیب خوش آمدید. در ادامه گفتگوهای برنامه اندلیب درباره بحث اقتصاد موسیقی. امروز هم طبق قراری که داشتیم و دعوت مجددی که از میهمان عزیز برنامه داشتیم در خدمت شما هستیم. میزبان استاد حمیدرضا نوربخش هستیم، مدیر عامل خانه موسیقی، و به تعاریف بنیادی و آسیب شناسی بحث اقتصاد موسیقی در جامعه جوان و هنرمند و هنردوست مملکتمون میپردازیم. و مثل همیشه دکتر علیرضا امینی، آهنگساز، پژوهشگر و کارشناس موسیقی همراه ما هستند. سلام و خیر مقدم مجدد خدمت میهمان محترم برنامه جناب حمیدرضا نوربخش. خیلی خوش آمدید.
سپاسگزارم. سلام خدمت شما جناب حیدری عزیز، جناب امینی نازنین و همه شنوندگان عزیز و نازنین این برنامه. امیدواریم که در این گفتگو هم بتونیم که به بخشایی بپردازیم که امروز چالش جدی موسیقی ماست و بله. اتفاقا این بخشش خیلی 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 به مردم مربوط میشه که
قطعاً چون هفته گذشتم با صحبتایی که با شما داشتیم و مسائل و مطالبی رو که مطرح کردید بسیار شنیدنی بود. به هر حال متشکرم از شما و جناب آقای دکتر علیرضا امینی عزیز. سلام.
عرض سلام و ادب خدمت شما جناب استاد دری، جناب استاد نوربخش، که این افتخار رو دارم باز مجددا در خدمتشون باشم. همکاران رادیو ایران برنامه اندلیب، جناب بشری و همه ایرانی ها هر جا که شنونده ما هستن در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از هر دو بزرگوار. خب من فکر می‌کنم که آغازگر،
اگر اجازه داشته باشم از شما و جناب نوربخش مقدمه عرض بکنم. در بُعد اقتصادی بیرون استودیو که داشتیم داخل می‌شدیم، استاد نوربخش در تو برنامه امروز یه نکته جالبی رو فرمودن، گفتن بحث کپی رایت و توقعات ما هنرمندا همیشه از مدیران و ارگانهای سیاستگزار و اینها مطرح میشه.
بله.
ولی ما یک سوی قضیه دیگرمون جامعه همونه و مردممونن که باید به این اقتصاد هنر کمک بکنن، و این نگاه رو امروز قرار پی بگیریم. و مهمترین رکن بزرگ موسیقی ما که اون حقوق مادی و معنوی یا مالکیت مادی و معنوی و حق کپی رایت که ما متاسفانه ازش برخوردار نیستیم، و شاید یکی از بزرگترین تهدیدهای موسیقی ما که هنرمند رو از تولید دل سرد میکنه و از اینی که حالا صنعت نشر به کجا خواهد رفت و به چه سمت و سوی خواهد رفت، شاید این بحث باشه که امروز در خدمت استاد نوربخش این بحث رو آغاز خواهیم کرد.
در خدمت شما هستیم.
سپاسگزارم مجددن. این بحث خیلی مهمی که مقدمتا جناب امینی شروع کردن خیلی خیلی بحث مهمی است. ببینید این بحث امروز در دنیا خیلی جدی است، سازوکار جدی داره و کاملا تعریف شده است، و حقوق همه پدیدآورندگان آثار هنری کاملا شناخته شده است. یک هنرمند امروز در دنیا با یک ترک موفق تمام زندگیش تا آخر عمر تأمینه و حتی فرزندانش در آینده.
بله.
این یک واقعیتی است. چطور این اتفاق میفته؟ به این شکل میفته که امروز سازوکار بسیار جدی حقوقی در عالم وجود داره، در اکثر نقاط عالم.
بله.
که هر کسی یک اثری رو پدید آورد و این اثر با توفیق مواجه شد، در هر زمانی و در هر کجای این گیتی پهناور که این اثر مورد استفاده قرار بگیره، حقوقی برای اون پدیدآورنده قائل هستن.
بله.
این خیلی مسئله مهمی است. و ما قانون داریم، یه قانون داریم که مال سال 1948 هست و در 52 یه بار تبصره هایی خورده، آمده تا سال فکر میکنم 84 هم باز در مجلس مطرح شده و باز تبصره هایی خورده. یعنی ما تا الان دچار بیقانونی نبودیم، قانون داشتیم. حتی من سابقه رو بررسی میکردم، اولین بار 1312 است.
بله.
بحث قانونگذار بوده.
بله بله. و به این مسئله توجه شده.
بله.
منتها به شکلی پیش نرفته که بتونه یک سازوکار جدی رو ایجاد بکنه که همه دستگاه ها این رو به رسمیت بشناسن و ضمناً به جامعه هم این آموزش داده بشه و این آگاهی داده بشه که راجع به این قانون آگاهی داشته باشن و بدانن که این قانون به چه شکلی هست و استفاده از آثار هنری دارای چه موازی نیست.
من.
و واقعاً امروز جامعه ما این رو کاملاً نمیدونن. من بارها و بارها این رو عرض کردم که ما جامعه هنجارمندی داریم از نظر بایدها و نبایدهای اخلاقی. خب ما هممون به فرزندانمون یاد میدیم از کودکی که آدمای اخلاقی باشند، راستگو باشند، صادق باشند، خیانت نکنند، دزدی نکنند، به مال دیگران چشمی نداشته باشند. و جامعه ما هم میبینیم، ما جامعه غیر اخلاقی نداریم، ما جامعه اخلاقی داریم. ما جامعه سالمیه، مردم هنجارمندی هن، مردم اخلاق مداری هن. اما همین جامعه قانون مدار و هنجارمند ما میاد و در این بخش ناهنجار میشه،
هنجار شکنی
میکنه بدون اینکه بدونه،
چون آموزش
در خیلی از ما چون آموزش ندیده.
بله.
و امروز این بخش مردمیشه که خیلی مهمه و مصرف بسیار بسیار گسترده‌اش در این بخشه.
بله.
از اون طرف هم اون سازوکارهایی که باید باشه، خوشبختانه الان قانون مالکیت مادی و معنوی و همین بحث کپی رایت الان طرح در کمیسیون فرهنگی که ما هفته پیش هم اونجا بودیم و داره کامل میشه. اگر این اتفاق میفته من فکر میکنم که یک رخداد بسیار بسیار میمون و خجسته خواهد بود.
انشالله.
حتما
انشالله.
که در اقتصاد موسیقی میتونه تأثیر داشته
باشه، واقعا متحول میکنه، نه تأثیر داشته باشه، متحول خواهد کرد. اینی که ما باید به این سمت بریم که بتوانیم این اقتصاد این حوزه رو بتونیم راه بندازیم، هنرمند انگیزه پیدا کنه، دغدغه پیدا کنه، بتونه بیاد و کار تولید کنه. اگر در ما در دهه های گذشته اتفاقات خوبی افتاده، یکی از دلایل عمدش عدم دغدغه معیشت بوده، قطعا و یقینا.
شکی در این
اصلا من قبول ندارم که ما بگیم آقا استعداد تو مملکت ما خشکید. اصلا من قبول ندارم که بگن که اونها یا آدمای ویژه‌ای بودن و ما آدمای ویژه در طول تاریخ که ما رو یه مقطع نیستن.
بله.
هنوز هم
وجود دارن در همه جا، منتها به استرش باید به وجود بیاد. مگه میشه ما بگیم تو این انبوه جوانان با استعداد ما که واقعا در نوازندگی، در خوانندگی، در آهنگسازی واقعا زبدن و عرضم به حضور شما که دارن کار میکنن، مگه میشه ما بگیم که اینها دیگه به پای قبلی ها نمیرسن، اینا استعداد و تمام شد؟ اصلا ما نمیتونیم بگیم یه جریان فرهنگی در یه زمانی انسداد براش ایجاد میشه.
با اینکه اینقدر علم و تکنولوژی و هنر دیجیتال رشد.
دقیقاً.
بله. حالا تا جناب نوربخش هستن ما بدون اینکه اجازه نگیریم چیزی رو پخش نمیکنیم، ازشون اجازه میگیریم و البته از طریق رادیو ایران و برنامه اندلیب میتونن دانلود کنن برای مجددن شنیدن، ولی ما اینجا اجازه میگیریم از جناب نوربخش و تصنیف ناکجا آباد رو تقدیم شنوندگان عزیزمون میکنیم. توضیحاتش رو بعد از شنیدن آیه نوربخش خدمت شما خواهند گفت.
Thank you. پیش آتش بازی چشمت زمستان قصه ایست از تو میگوید پیران شب آبادیه از تو میگوید پیران شب آبادیه از تو میگویم پیران شب آبادیم
خب ناکجا آباد رو شنیدید با صدای استاد حمیدرضا نوربخش و توضیحات ایشون.
اثر ناکجا آباد مربوط میشه به آلبوم کنسرت گروه عارف. این رو ما سال 1376 با روانشاد استاد پرویز مشکاتیان و گروه عارف اجرا کردیم و اتفاقا اون روز شاعر این اثر هم هنوز زنده بود، شیون فومنی،
روحش در آرامش،
که بله قرار هم بود شاعر بزرگ گیلان. بله
البته ایشون نمیدونم در جریان قطعا هستید، یک مجموعه اگر اشتباه نکنم 8 آلبومی دارن که اون موقع کاست بود البته، به نام گیل اوخان که قصه‌ها و اشعار عامیانه گیلان زمین بود و بسیار زیبا و اثرگذار. روحشون شاد.
روحشون شاد.
برای خیلی متشکرم. بسیار اثر خوبی بود. آقای امینی در خدمت شما هستم.
ببینید یه نکته رو من عرض بکنم و برسیم به بازی طرح سوال از جناب نوربخش. اول که برای این تفکر حفظ حقوق مادی و معنوی هنرمند باید همه جامعه به قول فرمایش استاد نوربخش دست به دست هم بدن. و می‌بینیم در یه سری از کشورها میاد سیاست گذاری اینجوری شکل میگیره که شما خرید یک حامل صوتی خام مثل یک سیدی یا دیویدی قیمتش از یک سیدی تولید شده گرونتره. یعنی ناخودآگاه مردم به سمت این نمیرن که برن یک دیویدی خام بگیرن و کپی کنن آثار رو در اختیار هم بذارن. بنابراین اصلا این تفکر به صورت سیستمیک اینجوری هدایت میشه که فرد مجبور شه بره اثر آماده پکیج شده بله. با اینسرت و با اطلاعاتش بخره. این یه نکته. نکته دیگه این که میبینیم اهتمام رسانه‌های مثلا در فرانسه کولت رادیو بله. یا در آدرو رادیو وردر که خیلی از ارکستراسیون گروه کامپارها بله. اونجا کار زیاد دارن، اینا اصلا هنوز هم رسالت رادیو قدیم ما رو دارن دنبال میکنن باید. یعنی حمایت از موسیقی های فاخر و کلاسیک دنیا رو ما میبینیم که هنوزم هستن و دارن کار اجرا میکنن. ولی یه نکته اینجا وجود داره که من فکر میکنم با تلاشایی که جناب نوربخش و سایر مدیران دارن میکنن ما یه خلأ، نمیتونم بگم خلأ قانونی، یک خلأ برنامه‌ریزی داریم. ببین ما اگه بخوایم عضو کنوانسیون برن بشیم برای اون حقوق کپی رایت سالانه به دلیل اینکه رسانه‌های ما دارن از آهنگ‌های بین‌المللی و خارجی استفاده میکنن برآورد کردن دن یه چیزی حدود سالی 10 میلیون دلار باید پرداخت کنن. اگرم نمیخوایم وارد اون کنوانسیون بشیم خود سیستم داخل مملکتیمون باید یک قانونی تدوین بکنه مثل اون که هنرمندا هر اثری میسازن برن تو اون عضو بشن و بعد حالا از این به بعد حقوقشون برقرار بشه. آیا میتونیم امیدوار باشیم؟
دقیقاً این قانونی که خدمتتون عرض کردم تمام این مسائل توش دیده شده. اون مؤسساتی که واسطه هستن که میرن این آثار بله. اونجا ثبت میشه و اون مؤسسات مسئول حفظ و حراست از این اثرن، در واقع دیدبان نقض این اثرم اونا هستن.
درست.
یعنی تمام جاها رو کنترل میکنن، همه جا رو رصد میکنن و هر جا از این اثر با یه کدهای خاصی و با بلی. یه تکنولوژی خاصی که هر کس در هر جا از این اثر استفاده میکنه میرن سراغش و حقوقش و این حقوق هم خیلی جالبه اون شکل و شکلی که امروز متداول در دنیا. ما امروز یه اثر رو میایم و واگذار میکنیم به یه شرکت، خب این شرکت میشه مالک این اثر.
بله.
خب یک سهوی، حالا یه بحث حقوقی رو اینجا بکنم بعد، یک سهوی داره صورت میگیره تو قراردادها و می‌نویسن کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به فلان
شرکت
اصلا حقوق معنوی قابل واگذاری نیست.
بله.
از نظر قانونی و حقوقی اساساً قابل واگذاری، یعنی اگر شما هم بنویسی باطله. بعد حالا میان اینو می‌نویسن، بعد دیگه هنرمند ارتباط اقتصادیش با این آلبوم قطع میشه تا ابد. این اثر مال فلان مؤسسه است، فلان کمپانی، فلان شرکته.
بله.
و تا قیامت دیگه او ازش منتفع میشه اگر نفعی ببره. در دنیا اینجوری نیست. این اثر رو برای انتشار دادین به اون شرکت، در جای دیگری از این استفاده میکنن، شما بهره مندین. و امیدوارم که این قانون هر چه زودتر در همین مجلس، تا تمام نشده وقت قانونی این مجلس، انشاءالله تصویب خواهد شد.
یه جمله عامیانه بین بچهای موسیقی باب شده، مثلا میگن آقا فلانی فکر میکنه ما فتوسنتز میکنیم. نه، ما هم به هر صورت امرار معاش اقتصادی داریم، انشاءالله این بتونه به اون جایگاهی که داره برگرده.
انشاءالله. و دعا بکنیم که این گفتگوهایی که ما میکنیم و بعضی از دلسوزان حوزه موسیقی میکنن روی کاغذ نمونه و شامل بوروکراسی اداری نشه و یه مدیر دلسوز و آگاه پیدا بشه که واقعا قدمی برداره. انشاءالله. خب اگر موافق باشید یک قطعه دیگری رو بشنویم با صدای نوربخش و پنهان شدل رو تقدیم شنوندگان عزیزمون میکنیم. توضیحاتش رو بعد از شنیدن آقای نوربخش خدمت شما خواهند گفت.
قصد مقامت می کنم. هر جام که هستی حاضری از دور در ما ناظری، هر جام که هستی حاضری از دور در ما ناظری، شبخانه روشن می شود جون یاد نامت می کنم، جون یاد نامت می کنم، یاد نامت می کنم. همچو باز آشنا بر دست تو پر میزنم، گه چون کبوتر پر زنم، آهنگ باهت میکنم،
از دل سلامت میکنم،
آهنگ باهت میکنم،
از دل سلامت دل پر جوش و
این ها که باشد تو منی، این وصف آمد می کند،
از دل سلامت می کند،
بنهان پیامت می کند،
بنهان پیامت می کند، هر جا که هستی حاضری از دور در ما ناظری،
شبخانه روشن می شود چون یاد نامت می کنم، چون یاد نامت می کنم، یاد نامت می کنم.
ای با من و پنهان شده
از دل سلامت می کنم،
پنهان چو دل رو شنیدیم. آقای نوربخش توضیحات بفرمایید.
پنهان چو دل که همین اسم روی آلبوم هم هست، شعر مولانای بزرگ، ای با من و پنهان چو دل از دل سلامت میکنم، با آهنگسازی آقای سهراب پورناظری.
بسیار عالی. خب بحث ما در مورد اقتصاد موسیقی بود. شما سوال دیدید؟
من اگه اضافه می‌کنم عرض بکنم، ببینید جناب نوربخش، آیا این در این قانونی که داره تعلیف میشه یا در تلاشایی که شما انجام دادین، این دیده شده که سازمان‌های صنعتی، کارخونه‌ها، بورس‌های بزرگ اقتصادی، حتی بانک‌ها، حتی جای مختلف که دارن از عنصر موسیقی استفاده می‌کنن، براش حقوقی رو در نظر بگیرن برای هنرمندا؟
ببینید این به هر حال یه قانونی است که عامه و طبیعتاً هر کسی از